بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر المعین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. یا غنی الاغنیا ها نحن عبادك بین یدیک و انا افقر الفقراء الیک. عرض کردیم که دعای دهم عنوانش فی اللجأ الی الله تعالی است، یعنی پناه بردن به خدا. آغاز دعا بحث پناه بردن به خدا از عذاب الهی بود و درخواست عفو پروردگار. در این فراز پناه بردن به خدا از فقر هستش و لذا خدا رو به عنوان غنی اینجا در واقع حضرت می ستاید. واژه غنی و فقیر از واژه‌های پرکاربرد هستش، هم بر خدا اطلاق غنی میشه هم بر غیر خدا اطلاق غنی میشه. اما باید توجه کرد که اطلاق غنی بر خدا با اطلاقش بر سایر موجودات فرق داره. موجودات غناشون عین فقرشونه، ولی خداوند غناش غناء مطلق، غنی علی الاطلاق هستش. کلمه غنی ما در فارسی میگیم یعنی انسان بی‌نیاز، موجود بی‌نیاز. این بی‌نیازی در چه چیزی و به چه چیزی هست؟ اینجا هست که بی‌نیازی مطلق و نسبی میشه. بی‌نیازی ما در همه چیز، ما در همه چیز محتاج هستیم به خدا، ولی خداوند به هیچ چیزی نیاز نداره. من جمیع الجهاد حضرت حق بی نیاز هستش، این اولا. ولی ما اگر بهمون غنی میگن، بی نیاز میگن، بی نیازی نسبی هست و در بعضی امور بی نیازیم. مثلا فرض بفهمید از جهت مادی به کسی نیاز نداریم، اما آیا از جهت وجودی هم بی نیازیم؟ وجودمون به خدا وابسته است. یک لحظه خدا عنایتش برداره، ما میشیم معدوم، نیست میشیم. کمالات وجود مثل اخلاص، مثل یقین، مثل معرفت، همه اینها محتاجیم، خدا میده. حتی همین نعمتهای مادی رو هم که داریم، این هم از نهای خداست. پس اولین که بی‌نیازی ما بی‌نیازی خیلی محدوده، ثانیاً این بی‌نیازی از درونمون نمی‌جوشه، یعنی ذاتی ما نیست، بلکه او ما رو بی‌نیازمون کرده در این امور خاص. اما بی‌نیازی خدا ذاتی خداست، غنیون به ذات، خدا ذاتاً غنی است و ما مستغنی بالغیریم، به واسطه او غنی هستیم. در دعای عرفه داره که الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، من در غنای خودم فقیرم، چگونه در فقرم فقیر نباشم. خب این نکته راجب مسئله غنی و فقیر بود. نکته بعدی این هستش که در قرآن کریم وقتی خدا رو به غنی بودن می ستاید، همراه با صفت غنی 4 صفت در کل قرآن ذکر شده. چون صفات خدا در قرآن کریم دوتا همیشه میاد: غفور رحیم، عزیز حکیم، ولی حمید، هو الولی الحمید. اینجا هم غنی در قرآن کریم با 4 صفت همراهه و این خیلی نکته زیبایی درش هست. خدایی که غنی عن العالمه، بی نیاز به عالمه، بی نیاز نسبت به اطاعت من و شما، بی نیاز به همه چیز در عالم هست، غنی مطلقه، به چیزی احتیاج نداره چون خداست. اما غنی بودن او همراه با این صفات اومده: غنی حلیم، در عینی که غنی هست حلیم هم هست، غنی کریم. یعنی مقایسه نکنیم غنی در خدا رو با غنی انسان‌های محتاج، وقتی انسان ها دچار انسان ها به غنا میرسن، دچار طغیان میشن، دچار تکبر میشن. ولی غنی در پروردگار متعال همراه با وصف حلیمه، با وصف کریمه، و ربک الغنی ذو الرحمه با وصف رحمته. او در عین غنا رحیمه، غنی حمید یعنی بی‌نیازی است که محمود است در تمام صفات نیک، مورد حمد قرار گرفته، مورد ستایش قرار گرفته. این همونی است که خدایی که بی‌نیاز بی‌نیازه، اما رفتارش با ما رفتاری کاملا رحیمانه و کریمانه. و سوء تعبیر من دارم میگم، یعنی از باب زیق در واقع در تعبیر هسته، شایسته نیست این رو به خدا نسبت بگیم، که انه از باب تنزل. چجوری خدا میگه قرض به من بدید؟ حضرت میفرماد خدا گفته قرض بدید به من، اقرض الله. خب خدا محتاجه. امیرمومنین میفرماد قد استقرضه، طلب قرض کرد شما، قد استقرضکم ولله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان زمین دست خداست. قد استنصرکم، طلب یاری کرده، ولله جنود السماوات والارض، لشکریان آسمان زمین مال خداست. خدا گویا میخواد با زبان ما صحبت کنه، میگه به من یاری کنید، میفرماید که به من قرض بدید، و حال که محتاج نیست. اینجام همین جور میگیم خدا بی نیازه، ولی گویا خودش رو مانند یه نیازمند با ما میخواد حرف بزنه. این خیلی نکته مهمی است. لذا غنی است که در عین غنا و بی نیازیش رحم داره، کرم داره، حلیمه. اینی که در دعای افتتاح داره خدای انک تدعونی فاولی عنک و تتحبب الی فاتبغض الیک و تتودد الی فلا اقبل من کانلی تتول علیک. میگه تو منو داری میخونی، من فرار میکنم، به هم محبت میکنی، من دشمنی میکنم. گویا من حق نعمت به گردن توی خدا دارم. ببینید خدایی که به من و شما نیاز نداره، ولی جوری داره با من و شما برخورد میکنه، جوری داره با من و شما حرف میزنه که گویا جود محتاج گدایان چون گدا. اینجوری هست این لسان الهی، رحمتش و کرمش اینجور اقتضا کرده که با ما اینطور صحبت کنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، خدا از مؤمنی جانشون رو میخره. خب مگر جان مال من و شماست که خدا بخره؟ جان خودش داده، مالکش خودشه، چرا تعبیر اشترا میکنه؟ این در واقع از باب تنزل هست، از باب گفتگو با ما هستش. اینا رو باید بهش توجه کرد. خب یا غنی یا الاغنیا، این نکته اول راجع به این که غنی مطلق خداست و همه انسان ها فقیرن و بی‌نیازی در ما امر نسبی است اولا، و امری است اکتسابی ثانیا، تو ذاتمون نیست. اما چرا اینجا کلمه شد یا غنی یا الاغنیا؟ یعنی ای بی‌نیاز بی‌نیازها، یعنی خدا در میان اغنیا بی نیازه. این دیگه غیر خدا بی نیاز نیست، همه نیازمندن. چرا این تعبیر رو شده؟ مثل رب الارباب. خب اگر خدا ربه دیگه کسی رب نیسته، چرا گفته میشه رب ربها؟ بی نیاز تو بی نیازها. این نکتش این هست که مانند واژه عظیم العظما، یعنی بزرگ بزرگان، یعنی کسانی که در دید ما بزرگند، نه در رابطه با او، در دید ما بزرگند، مثل فرشتگان الهی، مثل انبیاء الهی، اونا میگن خدا بزرگه. اونها به عظمت الهی واقفن، اونها عظمت و بزرگی رو دریافت کردن، نه یک انسانی که هیچی رو نمیدونه. اونا از او به بزرگی یاد میکنن. یه موقع هست ماها میام میگیم که فلانی آدم بزرگیه. خب بله، تو چشم من بی سواد آدم بزرگیه، اما اگر یه عالمی بیاد بگیم آدم بزرگیه، خیلی فرق میکنه. اینجا هم گفته میشه در میان بزرگان عالم هستی خدا بزرگ شمرده شده، و این معناش اینه که اون بزرگا خودشونو کوچیک دیدن، تا او رو بزرگ دیدم. همین موضوع تو غنی الاغنیا هستش. اغنیا در پیش او که غنی نیستن، فقیر محضن. در دید ما کسانی که غنی هستند، حالا چه غنا مالی دارند، چه معنوی و چه علمی، یعنی بی نیاز حتی از عالم هستی هستند، مثل ائمه و انبیا که اونها هم نسبت به انسانها به هیچی اصلا نیازی ندارند به ماها. اونها هم یعنی این اغنیا در برابر خدا چی هستند؟ فقیرند. اونها خدا رو غنی میبینند، پس فقر خود رو دیدند که گفتن غنی هست. و ادانه میگفتن غنیه، گفتن ما غنی هستیم. اغنیا در برابر او فقر خود رو دیدن، گفتن او غنیست. اونا گفتن غنیست، ما دیگه چی بگیم؟ لذا این کلمه غنی الاغنیا، عظیم العظما، رب الارباب، دقت بشه که با یک مسئله نسبی اینجا وجود داره. رب بس اما در رابطه با خدا، غنیست نه در ارتباط با خدا، عظیم است نه در ارتباط با خدا، بلکه در نگاه ما عظیم و غنیست. اونها در برابر خدا از عظمت و غنا صحبت میکنن. ها نحن عبادک بین یدیک. حالا وقتی خدا رو به غنی صدا میکنه، میگه خدایا ما بندگان توییم و بین یدیک که تو هستیم. این دو تا جمله است، یعنی خدایا هر چی که هستی با بنده توییم. اینو نمیشه از ما بگیری، ما بنده کسیه که نیستیم، که تو ما رو آفرید، ما بنده توییم، مخلوق توییم، اینو نمیشه از ما برداشت. دوم اینی که بین یدک تعبیر شده. بین یدک دو تا معنا داره. یدک تثنیه است، یعنی دو دست. دو دست یعنی دست راست دست چپ. بین دو دست چی قرار میگیره؟ وسط، یعنی صورت، یعنی چهره. بین یدی فلانه یعنی بین دو دست فلانی، یعنی چه؟ یعنی روبروی فلانی، مقابل فلانی. پس اینجا میگه ما بین یدی که تو هستیم، یعنی چی؟ یعنی خدای ما روبرو توییم، ما جلوی تو هستیم. جلوی چی؟ جلو برای خدا که امام و فوق و تحت و اینا وجود نداره، خدا احاطه به همه چی داره. یعنی چی؟ یعنی ما کنایسیم، ما در برابر علم توییم، در برابر احاطه توییم، در برابر قدرت تو ایستادیم. یک معناش. معنای دیگر این است که ید کنایه نیست، مجازه. ید معنی قدرته. یعنی چی؟ ما بین دو قدرت تو ایستادیم، یعنی تو قادری ما رو ببخشی، قادری عذاب کنی، قادری ما رو بی نیاز کنی، قادری بی نیاز نکنی، نگه داری ما رو تو فقر. ما بین دو قدرت تو خدای ایستادیم. حالا چیکار کن خدا با ما؟ و انا شناسنامه ما اینه، تو غنی هستی و انا افقر الفقراء الیک، و من فقیرترین فقیران به سوی تو هستم. همه عالم فقر محضه، همه فقیرن، انتم الفقراء الالله، همه فقیرن، اما من از فقیرها فقیرترم. خب این فقری که اینجا مطرح میشه در سطوح مختلف فقر وجود داره. فقط فقر مادی نیست، فقر معرفتی هست، فقر اخلاقی هست، فقر دنیایی هست، فقر آخرتی هست، فقر وجودی هست. من وجودم به تو وابسته است. تمام سطوح فقر اینجا وجود داره که او میتونه همه این سطوح احتیاج و فقر رو برطرف کنه و انسان رو به بی‌نیازی برسونه. خب میگه من فقیرترین فقیران به سوی تو هستم. خب اومدم در خونه تو گدایی دارم میکنم. فجبر فاقتنا به وسعک، جبران کن احتیاج ما رو به وسع تو. خدا واسعه، از صفات الهی واسع هست، یعنی خدا رحمتش، وسعت رحمته، رحمتش همه چیز رو فرا گرفته، عفوش همه چیز رو فرا گرفته. این گونه نیست که برای خدا عفو یا فضل تنگی ایجاد کنه. لن یضیق علیک عفونا عبدک، امام سجاد عرضه میکنه، یه خدایا گذشت برای تو ایجاد تنگی نمی کنه. ما اگه بخوام کسی رو بگذاریم سخته برامون، ولی خدا در گذشت برایش سخت نیست. رحمتش هم به کسی بفرسونه سخت نیست، فضلش هم برسونه سخت نیست. خدا واسعه. خب ای خدایی که واسعی، رحمتت به همه چیزو فرا گرفته، منم هم یه چیزم دیگه، پس رحمتت میتونه پرش منو بگیره. غنای تو و بینیازی تو میتونه پرش منو بگیره و منو از فقر بیاره بیرون و من رو هم بینیاز بکنه نسبت به اون چیزایی که احتیاج دارم. پس ای خدایی که واسعی، فجبر فاقتنا. کلمه جبر، جبر عظیم، عظیم با عین و تازا، یعنی استخوان. جبر عظیم یعنی استخوان شکسته رو، شکسته بند رو، یعنی که میاد استخوان شکسته رو میبنده، جوش میده. استران میگن جبر کرد، جبره او. جبر یعنی چی؟ یعنی اصلاحش کرد، استخون اصلاح کرد. این که می خدایا فاقه و فقر منو جبران کن یعنی چی؟ یعنی فقر منو اصلاح کن، یعنی چی؟ به من نیکی کن، فقر منو بردار، از بین ببر. این معناشه. کلمه فاقه یه نکته توش هست که تو فقر نیست. فاقه از ریشه فوق گرفته میشه، یعنی بالا. انسان محتاج چون محتاجه، چشمش به بالاتر خودشه، طرف احتیاج بکنه. لذا در اینجا چقدر زیبا حضرت به جای واژه فقر، واژه فاقه رو به کار برد. چرا؟ چون اینجا تمام نگاه به سوی حضرت حقه. برای چی؟ برای جبران این فقر، برای از بین بردن این فقر. به اون واسع داره می نگره، اون کسی که در قدرتش و وسعش هست که او رو نجات بده. لذا کلمه فاقه از ریشه فوق هست، اما اینجا معنای نگاه و توجه به مافوق برای رفع فقره. خدایا این فقر و نیاز ما رو به واسطه وسع خودت جبران کن و ما رو از این فقر نجات بده. ولا تقطع رجاءنا بمنعک. خدایا با منع کردن و محروم ساختن ما رو ناامیدمون نکن، قطع رجاء نکن. یعنی ما تا حالا امید داشتیم، بعد اگه تو ما رو محروم کنی، ما آدم های ضعیفی هستیم، زود ناامید میشیم. در حالی که در روایات و ادعیه وارد شده اگر خدا محرومتون کرد حکمتی در کار بوده. ناامید نشید، رشته امید رو انسان نباید بکسلد. اما اینجا وقتی بیان میشه میخواد هنوز قبل از قضیه است، یعنی که انه گاهی اوقات حالا با ارتباط با فراز بعدی هم اینو میخوام عرض کنم، اینو در خاطرتون داشته باشید. گاهی اوقات با خدا آدم با لسان، حالا نمیشه کلمه تهدید رو آورد، صحبت کردن. حضرت یوسف وقتی زنها دورشو گرفتن اینجا دیگه یه مقدار لسانشو تغییر داد. چجوری گفت؟ حالا که انا نزدیک به لسان تهدیده و الا تصرف انی کیده هن نه اسبو الیهن. نه گفت اگه کید و مکر اینها رو از من بر نگردونی میرم سراغشون. اینجا بحث قبل از این هست که خدا حالا ببخشد یا منع بکند. اینجا این لسان به این شکل بیان میشه و الا اگر انسان خدا منع کرد نباید امیدشو قطع کنه، چون یأس و ناامیدی مال قوم کافرون هست. برای یأس من راه الله الا قوم کافرون. اینجا مال قبله، یعنی همون زبان تهدیده. میگه خدایا ببین تو میخوای ما همیشه بهت امیدوار باشیم، اگه تو ما رو محروم کنی، منع بکنی، امید ما قطع میشه اون موقع. به این شکل میخواد. و خدا هم که نمیخواد امید انسان امیدش از دست بده، پس یه کاری کن ما رو محروم نکن. فتکون قد اشقیت من استسعد بک. این لسانم ادامه همون زبانه. میگه در این حال تو اشقیت، تو شقی کردی، تیر بخت کردی کسی رو که میخواست از تو سعید بشه و نیکبخت بشه. اینجا متاسفانه شارحین این رو باز اصلا وارد توضیح، من مقداری که نگاه کردم این فراز نشدن. و اون این که شقاوت فعل الهی نیست، خدا کسی رو شقی نمی کنه. این لسان لسان شیطانه، شیطان به خدا میگه تو منو گمراهم کردی. قرآن کریم میگه اما الذین سعدوا، اهل سعادت رو با فعل مجهول میاره، یعنی خدا آدم رو سعید میکنه، انسان خودش میخواد، اما رسیدن به سعادت مدد الهی رو میطلبه. ولی در مورد شقی فعل معلوم میاره و اما الذین شقوا، کسانی که خودشون شقی شدن، خدا کسی رو شقی نمیکنه که، کسانی که خودشون شقی شدن ففی النار خالدون، تو آتشون وقت میرن. چرا در اینجا اسناد شقاوت به خدا داده شده؟ اینجا باید دقت کرد که این اسناد اسناد حقیقی نیست. ما داریم در ادبیات، در علم بلاغت، ما میگیم انبت ربیع البق، بهار گیاهان را رویاند. این اسناد رویش به بهار اسناد حقیقی نیست. بهار چی کار است؟ خدا می رویاند گیاه رو. میگه اسناد مجازیه، حقیقی نیست. یه بحثی دارن در این بلاغت. اینجا همینه، اسناد شقاوت به خدا اسناد حقیقی نیست و لسان لسان اعتراض مثل شیطون نیست، لسان لسان انتساب نیست، بلکه لسان چه لسانیه؟ اینه، میخواد بگه ای خدایی که به من نعمت دادی، منو تو احسن تقویم آوردی، حالا چرا منو میخوای بسوزونی تو آتیش؟ چرا من میخوای محروم بکنی؟ این چرا معنیش این نیست که من زمینه سعادت ایجاد کردم، حالا تو من محروم کردی. اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه که نه، من زمینه سعادت رو فراهم نکردم، من خودم زمینه شقاوت فراهم و خودم شقی شدم، اما تو میتونی منو از این شقاوت نجات بدی. حالا با این بیان ای خدایی که چنین و چنان هستی، حالا بس منو نجات بده. این لسان شبیه لسان و زبانی است که در دعای عبرات وجود داره. خیلی جالب این دعا. دعا اینه، یه خدایا حفظن حفظن لقراس قرصها و ید الرحمن و شربها من ماء الحیوان ان یکون به ید شیطان تجز به فاسه تقطا و تحز. یه خدایا من یه نهالیم که تو با دست رحمتت کاشتی تو این عالم. این نهالی که با دست رحمت خودت کاشتی، ایجادم کردی، نذار توسط شیطان پرپر بشه و حفظش کن. یعنی این نهال رو تو آفریدی، اسباب بهش دادی، همه چی رو دادی، اما این نهال رفته خودش میخواد این کار کنه، تو نگذار. در دعا داریم الهی لم ارحم نفسی فکنن ترحیما، من به خودم رحم نمی کنم ولی تو من رحم بکن. این زبان این زبانه و الا معنی نیست که بگه خدایا اگه تو منو منع کنی من امیدم قطع میشه، بعد تو منو شقی کردی. این اینجوری بیان نیست. میخواد بگه اگه منعم بکنی من بیچاره اون وقت امیدم قطع میشه، اون موقع گویا تو که نمیخوای شقی بشم، گویا زمینه‌ای پیدا شده با این لسان، کسی که بهش نعمت دادی، احسن تقویمش آفریدی، چنین و چنان کردی، اون موقع میتونستی نگذاری شقی بشه، حالا شقی شد. این زبان رو دقت بفرمایید که در مکالمه با خدا گاهی اوقات زبانها به زبانهای خاصی، همون که خود خدا با ما حرف میزنه، میاد تنزل میده و با زبان تربیتی و ملاطفت میگه قرض بهم بدید یاریم بکنید، همین گونه عبد هم با خدا حرف میزنه، گاهی اوقات زبانش زبان شبه تهدید میشه، نه اینکه تهدید. این قضیه حضرت یوسف هست. یه خدای خلاصه که من رو نیافریدی که شقی بشم، ولی اگه نبخشی شقی میشم، حالا ببخش منو ولی زمین شقاوت خودم فراهم کردن تا من شقی نشم. و حرم تمن استرفد فضلک، کسی که فضل تو رو میخواد و بخشش تو رو میخواد، اون موقع او رو چیکار کردی؟ محرومش کردی، به او ندادی. خب محرومیت خدا، منع خدا، همه اینا رو حکمته، همه اینا بی اساس نیست. ولی اینجا از کریم زبان زبان درخواسته، این نوع مکالمه و این نوع جملات اشکالی نداره و مطلوبم خواهد بود. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده خواهیم داشت. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.